بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 465 سوره زمر آیات 57 تا 67. در بخش پایانی جلسه قبل فصل جدیدی از این سوره رو شروع کردیم، از آیه 53 که خدای متعال به رسول الله فرمودند که به اون دسته از بندگان من که به خودشون ستم کردند بگو که از رحمت من مایوس نباشن، چون خدا همه گناهان رو میبخشه، منتها مشروط به سه امر: انیبو الی ربکم، اسلمو له و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگر توبه کنید، برگردید به سوی خدا، تسلیم خدا بشید و اطاعت کنید از نیکوترین آنچه خدا به سوی شما فرستاده، در این صورت هست که خدا گناهان شما رو میبخشه. و بعد فرمود که اینها رو ما گفتیم، اینها رو شما به مردم ابلاغ بکن، برای اینکه روز قیامت اینها سه تا اقدام رو انجام ندهند و یا اگر انجام بدن ما پاسخ داشته باشیم که به اینها بدیم. اقدام اول رو در جلسه قبل خوندیم، آیه 56. اینها رو ای پیامبر به بندگان اسراف کار من، به بندگانی که بر خودشون ستم کرده اند بگو تا مبادا کسی روز قیامت بگوید دریغا بر من، حسرتا بر من، افسوس بر من که کوتاهی کردم در حق خدا و به جای اینکه دستورات خدا رو بپذیرم از تمسخر کنندگان مقدسات و ارزش‌های الهی بودن. حالا ادامه این بحث، دو تا مبادای دیگه هم ما داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین، و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. خب اولین او تقوله در آیه 56 بود که در جلسه گذشته عرض کردیم، اما تقوله دوم، یا مبادا بگویند که اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما از متقین بودیم. خب حالا تو آیه 59 جوابشون رو میده که بر اساس همین آیات ما میگیم چرا خدا شما رو خواست هدایت بکنه، رسول خودش رو فرستاد برای شما، قرآن رو فرستاد، حتی خدا گفت که اگر بیایید به سوی من همه گناهان شما رو میبخشم، ولی شما گوش نکردید. او تقوله، مورد سوم، یا تا مبادا کسی بگوید وقتی که عذاب را میبیند که اگر برای من بازگشتی به دنیا بود من میشدم از نیکوکاران، یعنی کاش خدا الان به من اجازه بده من برگردم به دنیا و از نیکوکاران بشم، از محسنین بشم. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟ به خاطر اینکه اونجا نتیجه عمل خودش رو میبینه. در صحنه قیامت همه چی متجلی شده، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، جایگاه بدکاران رو میبینه، جایگاه نیکوکاران رو میبینه. لذا خدای متعال میفرماید ما اینها رو گفتیم تا کسی روز قیامت از این حرفا نزنه. البته باز انسانها از این حرفا میزنن ها، منتها خدا بهشون اونجا جواب میده، بلا بهشون گفته میشه که آری قد جاءت که آیاتی. بلا وقتی جای میاد یعنی اینجوری که میگید نیست، آری اینجور که شما میگید نیست، اینجوری هست. قد جاءت که آیاتی، آمد برای شما نشانه های من. فکذبت بها، شما تکذیب کردید اون نشانه ها را. و استکبرت، و استکبار ورزیدید. و کنت من الکافرین، و شما از کافران شدید. اون وقت حالا در روز قیامت اینجا ویژگیتون اینه که روسیاه محشور میشید، نه روسفید. در برابر خدا و در برابر همه بندگان الهی در صحنه قیامت روسیاه محشور میشید. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله، ای پیامبر در روز قیامت میبینی کسانی را که دروغ بستند به خدا. وجوههم مسوده، که رویشان سیاه شده است. منظور سیاه پوست بودن نیست، یه پارچه سیاه یه پارچه سفیده. خب اون که سفیده باید سفید باشه، اونم که سیاه باید سیاه باشه، این عیبی نیست. یک کسی سفید پوسته یک کسی سیاه پوسته، این که اشکالی نداره. نه، منظور یعنی روسیاهن اینا. باطن سیاه بوده، باطن گناهکار بوده، حالا اینجا خجلن، شرمندن، روسیاهن، ذلیلن، خارن. بهشون گفته میشه که الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، شما در روز دعوت، اونجایی که در دنیا پیغمبر شما رو دعوت کرد به سوی توحید، رهبران الهی شما رو دعوت کردن به سوی توحید، قرآن شما رو دعوت کرد به سوی توحید، اونجا چیکار کردید؟ استکبار ورزیدید دیگه. هم بالا گفت و فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین، متکبر بودید. متکبر یعنی کسی که از پذیرش توحید سر باز میزنه، آماده تواضع در برابر خدا نیست، آماده خشوع در برابر خدا نیست. گفته می شود که الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا برای متکبران، برای انسانهای گردن کش در برابر خدا، در برابر حقایق الهی جایگاهی در جهنم نیست؟ یعنی جایگاه شما در جهنمه. اما در مقابل نجات می دهد خدا کسانی را که تقوا پیشه کردند، به مفازته، به اینکه اونها رو کامیاب می کنه، اونها رو به فوز می رسونه. پس ببینید تقوا برخلاف تکبره، یعنی اونهایی که خاضع در برابر خدا بودند و دستورات خدا رو با تمام وجود اطاعت می کردند. لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون، نجات اینها به چیه؟ نجات اینها اینه که به فوز میرسن، به رستگاری میرسن. یعنی چی؟ یعنی نه عذاب الهی متوجه بدن اینها میشه و نه عذاب الهی متوجه روحشون میشه. لا یمسهم السوء یعنی به بدنشون هیچ بدی نمیرسه، مس نمی کند، تماس نمی گیرد بدن آنان را هیچ بدی. ولا هم یحزنون، به لحاظ روحی و روانی هم اندوهگین نیستند، هیچ غم غصه ای ندارند. الله خالق و کل شی. خب از اینجا باز یه دسته دیگری از آیات شروع میشه که تا پایان سوره ادامه داره، یه فصل جدیدیه. البته به لحاظ پیام کلی سوره، اون محور کلی سوره هست، حفظ شده. یعنی همچنان محور اصلی سوره بحث توحید و شرکه. الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، له مقالید السماوات والارض، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. خدا آفریدگار هر چیزی هست، هر چیزی که در این عالم هست خدا آفریدش. و هو علی کل شیء وکیل، و او حافظ و ناظر و نگهبان هر چیزی هست. هر چیزی رو که خدا آفریده خودش هم حواسش به اون پدیده هست، از لحظه تولد تا هر اتفاقی بعد براش بیفته. پس سراغ غیر خدا نرید. شما انسانها رو هم خدا آفریده و خدا حواسش به شما هست. اگر پیغمبر وکیل و مسیطر بر شما نیست، من خودم وکیل بر شما هستم، من خودم میدونم شما چی کار میکنید. له مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین در اختیار خداست. تا حالا این پدیده ها را آفریده، از حالا به بعدم هر چه بخواد بیافرینه میتونه بیافرینه، برای خدا محدودیتی وجود نداره. و دست خداست. له مقالید السماوات والارض، یعنی همطور که تا حالا خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل بوده، از الان به بعد هم بازم خالق هست، باز هم وکیل هست، چون کلید آسمان ها و زمین دست او هست، مالکیت این عالم در اختیار او هست. والذین کفروا بآیات الله، بنابراین اون کسانی که منکر آیات خدا شده اند، آیات خدا رو انکار کردند، کافر شدن یعنی انکار کردند، نادیده گرفتن، اولئک هم الخاسرون، آنان خود اونها زیانکارند. به خدا زیانی نمیرسه. اگر پیغمبر آمده شما رو دعوت میکنه به سوی خدا، اگر آیات قرآن بر شما خونده میشه، اگه پیغمبر و قرآن شما رو دعوت میکنن که نشانهای الهی رو در عالم ببینید و شما انکار میکنید، میگید نه خیر، ما دست از پذیرش، ما دست از اطاعت بت‌ها بر نمیداریم، ما میخواییم که در برابر غیر خدا سرخم کنیم، ما میخواییم بنده طاغوت‌ها باشیم، خب خودتون ضرر میکنید، به خدا آسیبی نمیرسه. حالا از عجایبه که اینها نه تنها گوش نمی دادن به حرف پیغمبر و تا امروز باز، نه تنها گوش نمی دن به حرف خدا، بلکه از پیامبر می خواستن که تو هم بیا و بت‌ها رو بپرست. چطور نظام سلطه امروز کشورها و رهبران و مردمانی رو که زیر بار ظلم نمیرن، زیر بار سلطه نمیرن، پیوسته دعوت میکنه، نه تنها دعوت میکنه، تحریم میکنه، فشار میاره که شما باید سلطه ما رو بپذیرید. اونها هم پیامبر و مسلمانها رو تحریم اقتصادی کردن در شیب ابی طالب، فشار میآوردن، شکنجه میکردن، شهیدشون میکردن که اینها برگردن به مسیر اونها، دست از توحید بردارن، مشرک بشن. رضا خدای متعال می فرماید بگو ای پیامبر به اینها، آیا به من فرمان می دهید که غیر خدا را عبادت کنم؟ ای انسان‌های بیخرد. جاهل در تعبیر قرآنی یعنی بیخرد، کسی که بیخرده نادان هم هست، چه بسا ممکنه باسواد هم باشه ها، ولی بیخرد باشه، یعنی در معارف الهی بیخرد باشه، از توحید غافل، پروفسور باشه ولی از توحید غافل باشه، از قیامت غافل باشه، از آخرت غافل باشه، گرفتار دنیا شده باشه، کارگران حرفه‌ای باشن. خیلی از اهل علم امروز تو دنیا طرف یه تخصصی رفته برای اینکه یه پولی گیرش بیاد، یه دانشی داره، این دانشش رو هر کی پول بیشتری بده به او میفروشه، کاری به صلاح و فلاح و سعادت و شقاوت انسان ها نداره، کاری به دنیا و آخرت نداره، این دنبال پوله، خودش رو میفروشه به این امون. ایها الجاهلون، ای انسان های بیخرد، من رو که پیامبر خدا هستم امر میکنید، دستور میدید که غیر خدا رو عبادت بکنم، خجالت نمیکشید شما؟ به جای اینکه شما دست از پرستش غیر خدا بردارید، به من میگید دست از پرستش خدا بردارم. شما ببینید جنگ رسانه‌ای امروز تو دنیا چیه، این رسانه ها، این همه رسانه توی دنیا مردم رو به خدا دعوت میکنن یا به سکس و خشونت و شیطنت، یا فیلم سکس، سریال سکس، یا خشونت پلیسیه، یا کارگاهیه، از این مردم رو سرگرم میکنن، سرگرم دنیا میکنن. برنامه های الهی چقدر کمه، شبکه های الهی چقدر کمه، شبکه هایی که معارف قرآن رو در اختیار مردم بگذارن، معارف اسلامی رو در اختیار مردم بگذارن، شبکه هایی که مردم رو به توحید دعوت بکنن، شبکه هایی که مردم رو برای مبارزه با شرک و سلطه و طاغوت و ظلم آماده بکنن. شما می‌بینید انبوهی از این شبکه های اجتماعی و ماهواره‌ای و چه و چه و چه در خدمت نظام سلطه هستن، در خدمت گسترش شهوت و خشونت هستن. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیامبر، ما به پیامبران پیش از تو هم گفتیم، به تو هم میگیم، شما که پیغمبر هم هستی، اگر به سمت شرک برید، اون کارهای خوبی هم که تا حالا کردی باطل میشه، از بین میره. ولقد اوحی الیک، وحی شده است به سوی تو و به سوی کسانی که پیش از تو بودند، یعنی انبیایی که پیش از تو بودند، که اگر شرک بورزی لیحبطن عملک، عملهای خوبی هم که پیش از این تو انجام دادی اونها هم تباه میشه، از بین میره. حبط اعمال همینه، یه کسی کار خوب کرده، حالا یه کاری میکنه که همه اون کار خوبش از بین میره. حبط عمل اینه. بعضی از گناهان یه گناهانیه که دیگه کارهای خوب آدم هم از بین میبره. شرک از این قبیله، شرک از این قبیله. ولتکونن من الخاسرین، و در اون صورت قطعا تو از زیانکاران خواهی بود. خب پیغمبر که شرک نمیورزه ها، پیامبران که معصومن، معلوم شرک نمیورزن، ولی این از باب کنایه هست، از باب اینه که میگیم به در میگیم دیوار بشنوه، به پیغمبر میگه که ماها بشنویم، بقیه بشنون، یعنی اون که پیغمبره اگه شرک بورزه اعمالش حبط میشه، یه شما که جای خود داری. بنابراین ای پیامبر بگو ولله فعبد، الله را اینجا چون بعد میبود فعبد الله، چون الله مفعول فعبده دیگه، الله مقدم شده برای اینکه انحصار رو بفهمونه، بلکه تنها و تنها خدا را عبادت میکنم، و کم من الشاکرین، یا ببخشید فعبد امره، یعنی بلکه ای پیامبر تو تنها و تنها الله را عبادت کن. الله فعبد، فقط خدا را عبادت کن و کن من الشاکرین، و به این ترتیب از سپاسگزاران باش. این نشون میده که عبادت خدا بهترین شکره. یعنی اگر کسی خدا رو عبادت بکنه، که البته من همیشه گفتم عبادت خدا فقط راست و دلا شدن در برابر خدا نیست، عبادت خدا ملازم با اطاعت خدا هست. یعنی از خدا اطاعت کنید، از غیر خدا اطاعت نکنید، از هواهای نفسانیتون اطاعت نکنید، از طاغوت‌ها هم اطاعت نکنید. و اطاعت خدا ملازم با معرفت به دستورات خدا هست. ما باید دین رو بشناسیم، قرآن رو بشناسیم، اعتقادات رو بلد باشیم، اخلاق رو بفهمیم، فقه رو بلد باشیم. معرفت، اطاعت، عبادت، اینا ملازم همه. و ما قدر الله حق قدره، ای پیامبر میدونی چرا اینا مشرکن؟ میدونی چرا اینا نسبت به حرفهای خدا بی‌اعتنا هستن؟ اینا اصلا خدا رو نمیشناسن، اینا اصلا قدر خدا رو نمیدونن، اینا جاهلن، واقعا اینا بیخردن، از اینا تصور درستی از خدا ندارن. اگه اینا خدا رو میشناختن، اگه خداشناسی اینا درست بود، اینا بی‌اعتنایی نمیکردن. اگر میبینی که نسبت به اون چه ما میگوییم بی‌اعتنا هستن، مال اینه که خدا رو نمیشناسن. خیلی نکته مهمیه ها. از این موارد زیاده دیگه. یک کسی از کنار شما رد میشه، بعد دوست شما میگه که فهمیدی این کی بود؟ نه. بعد میگه فلانی بود. مثلا یک کسی که شما خیلی دوستش داشتی، که چرا زودتر نگفتی؟ چرا زودتر نگفتی که ما تکریمش بکنیم؟ بسیاری از مردم که به دستورات خدا توجه ندارن، مال اینه که اصلا خدا رو نمیشناسن. و ما قدر الله حق قدره، ای پیامبر، اینها نشناختن منزلت خدا را حق قدره، در خور جایگاه خدا، خدا رو اونطور که باید اینا نمیشناسن، قدر خدا رو نمیدونن. خب چطور؟ ببینید، اگه اینا همین نکته رو بفهمن، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، روز قیامت که بشه، همه این زمین در چنگ قدرت خداست، در چنگ قدرت خدا، زمین، کل زمین در ید قدرت خداست. و سماوات و مطویاتون به یمینه، آسمان ها هم در هم پیچیده شده، بازم به یمینه، در دست خداست. اگه همینو ما بدانیم، بگیم که زمین، آسمان ها، همه و همه اینا در ید قدرت خداست، زمین قیامت هم در دست قدرت خداست، قیامت هم مالک خداست، مالکیت مطلق بر جهان از آن خداست، فرمان روایی مطلق بر عالم از آن خداست، ربوبیت عالم دست خداست. توحید افعالیمون درست باشه، توحید عبادیمون هم درست میشه دیگه. نمیاییم بگیم خدا هم زن و بچه داره، نمیاییم بگیم خدا دختر داره، ما پسر داریم خدا دختر داره، نمیاییم بگیم که نه دیگه خدا خالق هست ولی رب نیست، این بودها ربن، از این حرفا نمیزنیم. نمیم بگیم فلانی پسر خداست، اون یکی از این کار، این حرفا چیه؟ خدا بی نیاز مطلقه، قادر مطلقه، حاکم مطلقه، مالک مطلقه، سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک و منزه است و برتر است خدا از آن چه که اینها شریک او قرار می دهند. پس راه پرهیز از شرک اینه که خداشناسیمون رو تقویت کنیم، معرفت خودمون رو به خدا عمق ببخشیم. این امروز یکی از مشکلاته که بسیاری از افراد خداشناسیشون خوب نیست، ضعیفه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که فقط تو را عبادت بکنیم. خدای ما رو جزء شاکران قرار بده. خدای ما رو جزء محسنین قرار بده. خدای ما رو جزء متقین قرار بده. خدای ما رو جزء مستکبرین، کافرین، متکبرین قرار نده. خدایا خودت رو خودت به ما بشناسان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هر روز بیش از روز قبل با معارف قرآن کریم آشنا بشیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا در توحید عبادی و توحید افعالی، در یک کلام خداشناسی، در خداشناسی ما رو روز به روز قوی تر قرار بده. خداشناسی ما عمق پیدا کنه. خدایا ما رو اهل نجات قرار بده، اهل تقوا قرار بده. خدایا ما رو از عذابهای جسمی و روحی مسئول و محفوظ بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار که خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.